مشتاق رئیسی، خبرگزاری صدا و سیما، نیکشهر.
سازمان هواشناسی از بارش پراکنده باران در برخی مناطق کشور برای امروز خبر داد و همچنین اعلام کرد از فردا سامانه جدید بارشی وارد کشور می شود. جعفری، کارشناس هواشناسی:
برای امروز به طور موقت از شدت بارش ها در بسیاری از مناطق کشور کاسته شده، تنها در بخشایی از غرب، شمال غرب، همچنین ارتفاعات البرز مرکزی و البرز شرقی و بخشایی از شرق استان سیستان و بلوچستان پیش بینی میکنیم که رگبار پراکنده، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی رو شاهد باشیم. در سایر بخشای کشور جو آرام و پایدار خواهد بود، اما خبر خوش این که انشالله فردا مجددا سامانه بارشهای جدیدی از بخشای غربی وارد کشور میشه. کل نیمه غربی کشور رو در بر میگیره، به تدریج در بخشایی از مرکز همچنین سواحل دریای خزر هم پیش بینی میکنیم که بارش اتفاق بیفته. برای فردا بیشترین شدت بارش ها در بخشای از استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، مناطقی از استان اردبیل، زنجان، همچنین بخشایی از گیلان، کردستان و کرمانشاه و دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی خواهد بود.
محیط‌بانان گلستان از بندر گز تا پارک ملی گلستان مشغول سرشماری بهاره قرقاول خزری هستند. در سرشماری پاییزه حدود 600 قرقاول در این استان شمرده شد. زیستگاه این پرنده در جنگل‌ها و بوته‌زارهای کناره‌های دریای خزر، شمال غرب و شمال شرق کشور است.
با اکیپ خبر حرکت کردیم تا ملحق بشیم به محیط‌بانان گلستانی که رفته بودن برای سرشماری یک پرنده منحصر به فرد و حمایت شده خزری. راه به دلیل بارندگی کمی لغزنده و پر از گل و لای بود. حسین علی تازی که رئیس اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان:
حدود 209 کیلومتر از بندرگز شروع میشه تا پارک ملی گلستان.
سرشماری این پرنده در طول سال در دو فصل انجام میشه، بهار و پاییز. مهدی رجبی، معاون اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کردکوی:
الان آغاز جفت‌گیری شده. با صدایی که ایجاد میکنه پرنده نر نشون من اینجا نشون دهنده قدرت قرقاول نر تو منطقه است.
من همش فکر میکردم اگه با صدا گوش بدی تکراری شمارش نمیشن.
رضا تیموری راد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست کردکوی:
نه، نوع منطقه رو تشخیص میدیم ما. یعنی نگاه میکنیم کدوم منطقه هست و ساعتش یه جایی سیم کنیم تو مسیر حرکت اینه.
مهدی رجبی، معاون اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کردکوی:
تو پاییز موقعی که جوجه ها بیرون میان توی شالیزارا، برای همین ما مشاهده بیشتری داریم تو پاییز.
حسین علی تازی که رئیس اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان:
ما تو پاییز 25 تا صدا داشتیم، تو پاییز صدا کمتر بوده ولی 594 تا مشاهده داشتن همکارا. آمار خیلی خوبی بوده، ما افزایش داریم با توجه به وضعیت بارش امسال، آرامش که تو منطقه است.
مهدی رجبی، معاون اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کردکوی:
گونه مثل قرقاول گونه حمایت شده است. اگر شما اینو بیش از حد بزنی و زیستگاه امن نباشه، ما دیگه شاهد قرقاول اینجا نیست. قرقاول یه قرقاول خزدیه، این مال همین منطقه است و اگر از بین بره واقعا یه گونه با ارزش از بین میره.
علی عزت‌فر، خبرگزاری صدا و سیما، ارتفاعات بالا جاده شهرستان کردکوی.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم والیبال ساحلی ایران قهرمان مسابقات جوانان آسیا انتخابی جام جهانی شد. در دیدار نهایی این رقابت‌ها در تایلند، تیم ایران با حبیب اکبرزاده و امیرعلی قلعه‌نویی در دو دسته پیاپی با نتیجه مشابه 21-12 لبنان را شکست داد و با 6 برد پیاپی جام قهرمانی را بالای سر برد. در دیدار رده‌بندی هم تایلند میزبان رقابت‌ها با برتری برابر استرالیا بر سکوی سوم ایستاد. به این ترتیب تیم‌های ایران، لبنان، تایلند و استرالیا سهمیه رقابت‌های جهانی چین رو به دست آوردند. لیگ برتر فوتبال مردان ایران امروز با یک مسابقه پیگیری می شود و ساعت 19 گلگوهر در ورزشگاه شهید سلیمانی شهر سیرجان پذیرای تیم شمس‌آذر قزوین خواهد بود.
هفته 26 لیگ برتر فوتبال با مساف تیم‌های ششم و هفتم جدول در سیرجان آغاز میشه. گلگوهر، شمس‌آذر قزوین میزبان 5 بازیه که نبرده و مارینوس اوزینیدوس برای اینکه تیمش از تیم‌های بالای جدول دور نشه روی سه امتیاز این بازی خونگی حساب کرده. اوزینیدوس، سرمربی تیم گلگوهر سیرجان:
That means we need to be concentrated, we need to be very focused, we need to be very good tactically.
روبرو تیم خیلی خوبه و خطرناکی بازی داریم. این معنیش اینه که خیلی باید تو این بازی ما تاکتیکی و تمرکز داشته باشیم. تیم حریفمون مستقیم پرواز میکنه به سیر جان میاد. شاید اینجا فرودگاهش برای تیم رقیب باز میشه ولی نه برای ما.
شمس و زری ها هم که در اولین فصل حضورشون در لیگ برتر نتایج خوبی گرفتن، به دنبال عبور از میزبان و رسیدن به رتبه های بالاتر جدولند. حمیدرضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
در دیگر بازی‌های هفته 26 فردا استقلال تهران با زوبان اصفهان، نساجی مازندران با پرسپولیس، سپاهان با استقلال خوزستان، ملوان انزلی با هوادار، فولاد خوزستان با تراکتور، پیکان با آلومینیوم عراق و صنعت نفت آبادان با مثل رفسنجان دیدار می‌کنند. و محلی نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال مردان امروز با یک مسابقه در تهران پیگیری می شود و ساعت 16 دو تیم طبیعت و زوباهن با هم روبرو می شود. در دو دیدار گذشته این مرحله در اصفهان تیم های طبیعت و زوباهن هر کدام صاحب یک پیروزی شدند. دیروز هم تیم شهرداری گرگان با نتیجه 89-84 میزبان خود محروم تهران را شکست داد و با 3 برد پیاپی برابر این تیم فینالیست شد. در این مسابقه ارسلان کاظمی از تیم شهرداری گرگان با کسب 19 امتیاز 18 ریبان و کارایی 31 بهترین بازیکن زمین شد. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
سلام، دوباره عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، امروز یک شنبه‌تون بخیر باشه. خدا قوت میگیم به شما در هر جای ایران پهناور که هستید و صدای ما رو میشنوید. بریم سراغ گزارش های پیک نیمروزی. رئیس مرکزی تحول دیجیتال بیمه مرکزی گفته تا یه ماه دیگه تمام اطلاعات نسخه های دارویی بیماران به بیمه های تکمیلی فرستاده میشه. با وجود این، مسئولان بیمه مرکزی وعده دادن که از مهر سهم بیمه های تکمیلی در داروخانه نه از هزینه دارویی کم میشه.
پدرش حالا گرفتار یک درد شده.
داروی تنزالا برای سرطان پروستات رو میگیرم.
درد بیماری یک طرف، هزینه هایش طرف دیگر.
هزینه های دارو 17 میلیون خورده ای میشه. بابای من که بازنشسته شده حقوقش 12 میلیون.
مثل پدر آقای قدیمی کم نیستند.
یه 6 میلیون خورده ای بده. ایشون الان میگه 5 میلیون خورده ای بده.
هزینه دارو من هر سری تقریباً بالای 2.5 تومن میشه.
بخشی از پساندازشان شد بیمه تکمیلی برای این روزها.
به خاطر بیمه تکمیلی که داره رایگان دارو دریافت میکنن.
آنطور که بیمه مرکزی اعلام کرده باید ماهانه 3 میلیون نسخه داروی بیماران راهی بیمه های تکمیلی شود. اول اسفند 1402 آقای مشعلچی قائم مقام بیمه مرکزی گفت
موضوع حذف کاغذ از نسخه پیچی دارو.
حالا اگر بخوای از بیمه تکمیلی پول دارو را بگیریم، دو راه دارد. یکی آن که پول داشته باشی و پول دارو را بدهی و منتظر شوی پول چند روز بعد به حسابت بیاید، یا پول نداشته باشی و گرفتار کاغذبازی و رفت آمد بین مسیر بیمه و بعد داروخانه شوی.
یک خورده پول دارو میشه، ولی چون واقعا هزینه‌شو نمیتونم پرداخت کنم، مجبورم این نامه ببرم تامین اجتماعی بیمه آتی سازان که کمش کنن که بتونم دارومو بگیرم.
پیش فاکتور میبرم، میارم اینجا مینویسم، میبرم اونجا میدم، تایید میکنم، اینجا دارومو میگیرم، مثلا حداقل پولو از من میگیره.
دکتر نظری فرد، مسئول فنی داروخانه بیماران خاص.
بیمار بازنشسته است، 9 میلیون و 700 مبلغ داروش می شده. از ما پیش فاکتور گرفتن، رفتن مراجعه کردن به بیمه تکمیلیشون، 2 میلیون و 900 پرداخت کرده.
در قوانین بودجه سال 1402 و 1401 آمده بود هزینه دوا و دکتر از مسیر بیمه تکمیلی باید الکترونیکی شود. حالا آخرین وعده مسئولان بیمه مرکزی برای کم شدن سهم بیمه تکمیلی در لحظه پرداخت هزینه دارو. آقای کیان، مدیر توسعه و نوآوری بیمه مرکزی.
ابتدای نیمه دوم سال 1403 بیماران محترمی که مراجعه میکنن به مرکز درمانی یا داروخانه که طرف قرار داده با اون شرکت بیمه هستند، به صورت الکترونیکی این کار انجام بشه که بیماران محترم دیگه متحمل پرداخت هزینه نباشن.
این یعنی امثال آقای قدیمی برای کم شدن هزینه داروی پدر بازنشستش همچنان باید بین داروخانه و بیمه تکمیلی رفت آمد کنند. هنیه جلی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید.
پیک نیمروزی.
خب بریم بپردازیم به موضوع گزارش چک الکترونیک. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفته بانک کشاورزی به عنوان اولین بانک چک الکترونیکی بانک‌های دیگر رو هم با ابزارهای بانکی خودش به صورت غیرحضوری و الکترونیک نقد می‌کنه. آقای محرمیان با بیان اینکه زیرساخت‌های فنی برای ارائه این خدمت به مشتریان در کل شبکه‌های بانکی فراهم شده افسوده، وقتی اولین بانک این خدمت رو میکنه، بقیه بانک ها هم برای نقد کردن غیر حضوری چک دیجیتال اقدام میکنن. بریم گزارش رو بشنویم.
آبان 1401 بانک مرکزی و مراسم رونمایی از چک الکترونیک. قرار بود چک الکترونیک حضور مشتریان را در شعب به حداقل برساند. آقای جلال کارشناس بانکی:
کاهش هزینه در واقع برای مشتری داره، هزینه رفت و آمد به شعبه و همچنین صرفه‌جویی در وقت مشتری واقعا خیلی زیاد انجام میشه تو این چک دیجیتال.
اما
قابل نقد نیست که، قابل انتقال است. اون نقد شدن نیست کنم.
چرا؟ یعنی قابل نقد شدن چک
نیست. چک فیزیکی نیستش که نقش داخلش رو بده. الکترونیکیه.
ثبت شده تو سامانه شما سیادی داره با کد ملی.
شما فیزیکش رو برام بده.
خودی که الان الکترونیک شده دیگه همه چی؟
برای ما باید
احساس
بشه،
وقتی ثبت میشه دیگه تو سامانه شما سیادی همه چی هم داره. آقای محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
ما اصولا موارد رو به شبکه بانکی اعلام می‌کنیم و آموزش‌ها درون در واقع شبکه بانکی اتفاق می‌افته، پیگیر هستیم، در واقع داریم از شبکه بانکی پیگیری می‌کنیم. تو اکثر جلساتی که داریم چک دیجیتالی که از موضوعات مهمی هست که مطرح میشه، همچنان پیگیر هستیم. ولی درست می‌فرمایید، هنوز خیلی در واقع به خصوص توی شعب خیلی از همکاران ما ممکنه آشنا نباشند با این موضوع که به تدریج داره برطرف میشه.
قرار بود هم صدور و هم نقد شوندگی چک الکترونیک غیر حضوری باشد.
بخش خوبی از شبکه بانکی هم ایشالا اون نقد کردن چکای دیگر رو تو ابزار الکترونیک خودشون ایشالا عملیاتی بکنن. معمولا اینجوریه که خب اولین بانک عملیاتی میکنه دیگه، سایر بانک هم به دلیل درخواست مشتریانشون به این سمت حرکت میکنن.
اما آنطور که مسئولان بانک مرکزی میگویند، به جز یک بانک، ما بقیه بانک ها صرفا چک های بانک خودشان را غیر حضوری وصول میکنند.
بانک شاورزی به عنوان بانک اول همین الان عملیاتی کرده و بانک تجارت هم به زودی انشالله در مراحل آزمون ایناست که عملیاتی کنه. به عبارت دیگه زیرساخت‌های فنی برای این ماجرا برای کل شبکه بانکی فراهم شده، بانک‌ها یکی یکی دارن به این طرح میپیوندن.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی تا کنون 225,000 فقره چک الکترونیک صادر شده و قرار است تا پایان برنامه سوم یعنی سال 1406 تمامی چک‌ها الکترونیک شوند. رضوان باصفا، خبرگزاری صدا و سیما.
خب اینم حاضر تلاش همکارانم در بخش خبری ساعت 14 و پیک نیمروزی. خیلی متشکریم که با ما همراه بودید. هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران هم ساعت 19:14 است. تا یک فرصت دیگه در خدمتگزاری شما عزیزان. عصرتون بخیر و خداحافظ.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو.
سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان گرامی رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. الهی که حال و احوالتون خوب و خوش باشه و در سایه الطاف الهی روزگار رو به خوبی بگذرونید. ساعت 14:45 دقیقه است. من علیرضا نعیمی از رادیو معارف با شما خواهم بود در نوبت دوم پخش روز یک شنبه 16 اردیبهشت ماه سال 1403 و 26 شوال 1445 هجری قمری. همکاران من در این نوبت پخش آقای محمد جواد آبدینی تهیه کننده با شما خواهد بود. صدا بردارمون آقای علی اکبر شرفی و هماهنگی هم بر عهده آقای سید مجتبی هاشمی. تا ساعت 10 شب 22 برنامه‌های مختلفی رو تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد. امید داریم که برنامه‌ها برای شما مفید باشه و اوقاتتون رو به خوبی سپری کنید با همراهی رادیو معارف. لحظه غروب آفتاب رو خدمتتون عرض کنم، ساعت 18:55 دقیقه خواهد بود به افق شهر مقدس قم. اذان مغرب هم 19:14 دقیقه از مأذنه‌های شهر تنین انداز میشه. ساعت نیمه شب شرعی هم 23:16 دقیقه خواهد بود. این از اوقات شهری که خدمتتون عرض کردم. در این فرصتی که دارم چند تا برنامه هم معرفی کنم خدمتتون که موقع پخششون کی هست. ساعت 14:50 دقیقه یعنی تا دقایقی دیگر برنامه فقه پویا رو با موضوع محاربه تقدیم شما خواهیم کرد. 15:30 دقیقه سیره پیشوایان رو بشنوید. در این برنامه از مهدویت و سیره امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف در غیبت و حضور خواهیم شنید با کارشناسی آیت الله سید احمد خاتمی. ساعت 16 دوستان از رادیو معارف برسمان خانواده رو انشالله میشنوید با کارشناسی حجت الاسلام یوسف زاده و پرسش و پاسخی که خواهد بود درباره خانواده در این برنامه به مدت حدود 45 دقیقه میتونید همراهش باشید. ساعت 16:45 دقیقه هم میتونید ندای فطرت رو بشنوید. عنوان برنامه ایه که به معرفی آثار شهید مطهری میپردازه و خیلی هم کوتاهه. یک برنامه کوتاه و شنیدنی. ساعت 16:55 دقیقه دو فوریت باز یه برنامه کوتاه دیگه مربوط به انتخابات تقدیمتون میشه. ساعت 17 میتونید با عصر جوانی همراه باشید، برنامه‌ای که ویژه جوانان عزیز هست. البته جوانهای دیروز و فردا هم همراه این برنامه خواهند بود. 60 دقیقه برنامه زنده از 17 تا 18. ساعت 18 همکارانم گنج سعادت رو برای شما تدارک دیدن با کارشناسی استاد محمد هادی فلاح که میدونید موضوعش آشنایی با فضائل و رذائل اخلاقیه. ساعت 18:20 دقیقه میتونید زلال جاری رو بشنوید، حجت الاسلام و المسلمین قرائتی تفسیر روان سوره بقره رو دارن در این برنامه های زلال جاری برای شما بزرگواران. و ساعت 18:30 دقیقه هم برنامه زمزم احکام پخش میشه که دیگه همه شنونده های رادیو معارف فکر میکنم با این برنامه آشنا هستند. این برنامه یک کانال هم داره در پیامرسان ایتا، دعوت میکنم همراهش باشید با ارسال عدد 70 به سرشماره 3015 به صورت پیامکی پیوند کانال برای شما ارسال میشه. 70 رو بفرستید به 3015 پیامک کنید، برای شما یه پیامک میاد و میتونید عضو کانال زمزم احکام در پیامرسان ایتا بشید. سوالاتی که دارید رو همونجا هم میتونید مطرح کنید، از طریق مدیر کانال به دست برنامه برسه و هم آنچه که از رادیو معارف میشنوید اونجا تقطیع شده برای شما بارگذاری میشه در قالب در واقع صوتهای تقریبا یه دقیقه ای. و برنامه خانه دوست هم 18:05 دقیقه ویژه برنامه از آنگاهی مغرب پخش خواهد شد. الان ازتون دعوت میکنم با برنامه فقه پویا همراه باشید. قبلش یه برنامک میشنویم. عهد میبندم،
عهد میبندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تو حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشین و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام حرفای امید بخش بزنیم و از همه چی شکایت نداشته باشیم. اینجوری هم حال و هوای دل خودمون رو خوب کردیم و هم به اطرافیانمون نشاط و شادی دادیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر گشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم خیر به تن جوشن کن، و از عالم خیر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. که هست کلید در گنج حکیم. عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. امیدوارم که حالتون خوب باشه در هر کجای میهن اسلامی که هستید و صدای ما را از رادیو سراسری معارف میشنوید. با برنامه فقه پویا در خدمت شما هستیم. معیار صدق جرائم حدی علیه امنیت و بررسی برخی از مصادیقمون موضوع این برنامه هست. در واقع این سومین برنامه است که پیرامون این موضوع داریم بحث و گفتگو میکنیم. اگر که برنامه قبلی ما رو شنیده باشید میدونید که داریم در واقع پیرامون این نکته صحبت میکنیم که در بین جرائم علیه امنیت اهمیت بیشتری دارن و خود جرائم علیه امنیت هم تقسیم میشن به جرائم حدی و جرائم تعزیری، و جرائم حدی تقسیم میشن به محاربه، افساد فی الارض و بغی. در برنامه گذشته پیرامون محاربه و بغی صحبت کردیم، اینکه محاربه چه چیزه، تعریفش از نظر فقه و حقوق چه چیزی هست و مجازات محاربه چه چیزهایی تعیین شده، و همچنین در رابطه با بغی هم همین نکات گفته شد. افتخار گفتگو با کارشناسان محترم حاضر در استودیو رو دارم. حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر رضا محمدی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه، و همچنین حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر علی صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی. جناب محمدی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان و حضرت عالی و جناب دکتر صادقی عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که بتوانیم امروز بحث رو به صورت خوبی در خدمتتون باشیم.
بله، خیلی ممنونم از حضور شما. آقای صادقی سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و جناب دکتر محمدی و همه شنوندگان عزیز.
بله، ممنونم از حضور شما. آقای صادق، اگر که موافق هستید بحث رو با حضرت عالی شروع کنیم. در جلسات گذشته پیرامون در واقع محاربه و بقیه نکات بسیار مهمی گفته شد، هم مباحث فقهی اون و هم مباحثی که در قانون اومده. اگر باز نکته مونده و مصادیقی باقی مونده از زبان حضرت عالی بشنیم و بحث رو آغاز کنیم.
در جلسات گذشته عرض شد که جرم محاربه یک رفتار فیزیکی داره که عبارت است از کشیدن سلاح.
بله.
پس حتما باید یک اسلحه باشه که مرتکب اون رو بکشه بیرون بیاره یا اظهار کنه به برخی از تعابیر. و در جرم بغی اون رفتار فیزیکی قیام مسلحانه هست.
بله.
که جرم بغی در صورتی حدی خواهد بود که استفاده از سلاح بشه. پس این یک تفاوت کلیدی بین محاربه هست که اینجا صرفا کشیدن سلاح کفایت میکنه، ولی در بقی استفاده از سلاح باید باشه. نکته مهم دیگر در تفاوت‌ها این بود که جرم محاربه جنبه عمومی داشت.
بله.
لذا هدف اخافه مردم، ترساندن مردم، اخافت الناس است.
البته در جلسه گذشته فکر کنم 6 تا از تفاوت‌های بین محاربه و بقی رو فرمودید.
بله.
بله.
ولی در بقی علیه حکومت اسلامی است. این درست. مقدمه رو من می‌خوام بگم چون برخی از مصادیق رو می‌خوام مطرح کنیم که ممکنه مثلا بگیم که جزء بقی نیست، جزء محاربه نیست، هیچ کدوم شامل نشه، در حالی که تو برخی از حالات ممکنه مصداق محاربه بشه.
بله.
و تفاوت دیگه‌ای که بین جرم محاربه و بقی بود این بود که محاربه ممکن بود با یه نفر محقق بشه، ولی در بقی باید حتما یه گروهی باشن. منظور از بله. گروه این که یک سازمانی داشته باشه. حالا برخی از مصادیق که پرونده هایی که شاید بتونیم بگیم در اختشاشات گذشته هم مطرح شد، یه مقدار جنجالی شد. حالا من یه نمونه رو میگم. یک نفر یا ممکنه دو نفر، سه نفر بدون اینکه صدق گروه کنه اومدند در خیابان عمومی، جایی که زن و بچه مردم هستن، عابر پیاده، کسبه، استفاده از سلاح کردن علیه نیروی انتظامی. خب اینجا مسئله‌ای که اتفاق افتاد این بود که اینها هدف اصلیشون مردم نبودن، هدف اصلی نیرو انتظامی بود، یعنی حکومت اسلامی.
بله.
افراد نیروهای حکومت. ولی به صورت طبعی وقتی که در جایی که مردم هستن تیراندازی بشه و استفاده از سلاح بشه، خب کسب کرکره مغازه ها رو کشیدن پایین، مردم عابران پیاده ترسیدن، همه یه حالت اخافی ایجاد شد.
اون اخافت ناس اینجا صدق میکنه به
اینجا اخافت ناس وجود داشت. فقط مشکلی که بود این که خود اینها وکلاشون و برخی از اساتید اومدن گفتن میتونیم بگیم اینجا محاربه نیست. چرا؟ استدلال این بود که اینها قصدشون اخافت ناس نبود، قصدشون ترساندن مردم نبود، قصدشون اون نیروی انتظامی بود، قصدشون اون بسیجی بود یا سپاهی یا ارتشی، یعنی در واقع نیروهای حکومت بود. همون تفاوت اولی که بین محاربه و بقی بود که هدف در محاربه ترساندن مردمه، ولی در بقی علیه حکومت و نیروهای حکومت. خب از یه طرف بقی صدق نمی کرد به خاطر اینکه گروه نبودن، چون اگه گروه می بودن و نظاممند می اومدن می تونستم بگیم ما اینا جزء بغاتن، حکم ماده 287 و بحث اعدام روی نصد. پس بقی میرفت کنار، از این ور هم با این استدلال محاربه هم میرفت کنار.
البته جناب آقای دکتر شاید اینطوری بشه گفتش که این افرادی که می اومدن و خلاصه در مقابل نیروهای حکومتی قرار می گرفتن به صورت نادانسته داخل گروهی بودن، یعنی یک کسی پشت صحنه، مخصوصا امروز با وجود اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و اینها رو داره میاره کنار هم جمع بکنه، یک گروه 5 نفره 10 نفره بشن که علیه مامورین انتظامی خلاصه دست به اقدام بزنن.
اون کفایت نمی‌کنه. اگر نادانسته باشه درست این فریب خورده، این در یک پازلی واقع شده و اومده کارهای انجام داده، ولی آنچه که در بقی مطرح هست اینه که این جزو و عضو گروه باشه. حالا وارد بحثی بعدی هم میشه، ما دکتر محمد ممکنه اینجا توضیحاتی داشته باشن.
خب
ولی نظر بنده این هست که خود قانون هم گفته گروه و اعضای گروه، یعنی به هر حال طرف باید حداقل عضویت گروه رو پذیرفته باشه. لازم من گفتم حتی اصلا بحث دو نفر هم گفتم، حتی شاید یه نفر بگیم.
بله.
آن یه نفر اومد در جایی که نیروهای انتظامی هم بودن، حالا یا بسیجی یا سپاهی ها، ولی مردم هم بودن، مکان عمومی بود، جنبه عمومی پیدا میکرد، ولی هدفش، هدف اولیش مردم نبودن، اون نیروهای انتظامی. خب اینجا بقی رو از این جهت بذاریم کنار، محاربه هم به خاطر با این استدلال میگن خب پس هیچ دیگه، این جرامش حدیه علیه امنیت. افساد فعل ارزم، حالا بحث بعدیمونه که مفصل واردش می، افساد فعل ارزم نیست.
خب.
مگر موارد خاصش، چون اونجا یه قیودی داره، حالا بعدا توضیح میدیم، نمیخوام مباحث داخل اونجا میاد، میگه به طور گسترده در حد وسیع باید باشه. لذا اگر ما فرض کنیم در یک حادثه، در یک حادثه و مرحله اتفاق بیفته، پس نمیشه بعد نمیشه محاربه، نه اون بحث اقتصاد فعلا است. اما اینجا باید یک دقت رو داشت که خیلی